شیخ، جلسه سوم، حاجی فرهانی، شیخ علی.
من نیتمون اینه که ما نمیخوایم کل المنطقه کار بکنیم. ما توی المنطقه چند تا جای کلیدی داریم، بقیه این مفاهیم المنطقه هر صفحش خیلی نکته توش هست، نکات متنی و کتابی، یعنی کسی بخواد نکات خود کتاب رو یاد بگیره. اما علاوه منطقی خیلی از جاها مفاهیم ساده است، دیگه روون کارم شده انشاءالله. ما از ابتدا تا خود بدیهی و نظری رو، یعنی بحث تصور و تصدیق و جهل و بدیهی و نظری و تصور و تصدیق و علم رو کار میکنیم انشاءالله. بعد میریم بحث قسمت رو کار میکنیم، که در واقع بحثی که حالا اگر لازم بود یه مقداری از مباحث کلیات خمس و مباحث حد حدود و رسوم رو هم یه توضیح اجمالی عرض میکنیم خدمت آقایون. وارد قسمت میشیم. بعد از بحث قسمت یه چند تا نکته و فائده از بحث قضایا رو عرض میکنیم، میریم تو صلوات خمس دیگه، یعنی که سریع جنبندی بشه بحثمون. این قسمتش تا بدیهی و نظری مقدمه کل منطقه، یه مدخل خیلی مهمیه برای منطق. بحث معرف رو تو بحث قسمت نتیجه گیری میکنی، بحث حجت رو هم که دیگه مستقیم میره توی صناعات خاص و با برهان نتیجه میبینیم، که دیگه سریع وارد رساله برهان های طباطبایی بشیم. رحمت
الله. جایی
بشه
الان هر جلسه
بعدی
یه
حدی
رو
بیت درست بشه مطالعه خاصی.
انشاءالله.
چشم. مشخص کنیم که بریم جلوتر. من الان گفتم فهرست رو عرض کنم خدمت آقایون، که دیگه هر کسی خواست پیش مطالعه کنه. ببینید ما الان از ابتدا تا علم، تمهید العلم، تصور و تصدیق، بدیهی و نظری، انتهای بدیهی و نظری که تمام شد دیگه کاری نداریم، میریم کجا؟ مباحث قسمت. فقط ابتدای بحث قسمت مسئله حد و رسم تو بیانات آقای مظفر یه رسیدگی اجمالی میکنیم، حدود و رسوم، حد تام و ناقص چی میشه، رسم تام و ناقص چی میشه، چون خیلی مهمه، یعنی جای غلط اندازیه، خیلی اینها اشتباهات متعددی ممکنه اینا مرتکب بشن، چون یه مطالب مشهوری وجود داره تو بیانات. پس من فکر کردم که اینجاست مکانو بدید بشون، چون بازم اینا مثل بحث حدود و رسوم یه مفهوم مشترکیه. حد تام چیه؟ جنس قریب و فصل قریب. حد ناقص چیه؟ فصل قریب. رسم ناقص چیه؟ رسم تام چیه؟ یه چیزای مفاهیم متعارف وجود داره. حالا اینکه ممکنه یه کسی مثل آقای مظفر تو نظام اجتهادیش اینطور حرف نزده باشه، جاهای ظریفی رو اختلاف داره با بقیه، بعد اگه جاهای ظریف درک نشن اینا نه اینکه مجتهدن و مطالبشون به هم پیوسته است، این مسئله ظریف اینجا درد این مرد بزرگه که فلان جا این حرف زده، کشف نمیشه حرفاشون تو رساله تو باب برهان چرا این حرفا رو زدن. لذا ما سعی میکنیم این حد و رسما رو یه جنبندی اجمالی بکنیم. باب قسمت، قسمت که تمام شد از باب قضایی و مسئله قضیه خارجی و حقیقیه رو یه اشاره ای میکنیم و اجزاء القضیه وارد میشیم تو بحث مبادی عقلیه و صناعات خمس ان شاء الله. این فهرستی که میخوام بریم جلو. حالا
تو یه اشکاش رو وارد کردی که گفتید تو مرحله عقل شما عقل تو سه تا مرحله قبلی هم
جمع کردم. بله حالا خواهش اشکال کنم فعلا مفاهیمش رو توضیح دادید.
این هم میگید آجا جا یه اشکال هم میگید آجا.
بله الان
باشون میارن و میارن
مجری داشته باشه
مجری هم باید ماشین کم دیگه
خود ایشان رو مجری بذارید که دنبال مجری پیدا کردن.
ما میخواستیم از خود بچه هایی که اعضای اصلی کلاس هم
ما حاضر این بریدیم که ما برم بیرون به همه رکوردر هم میدیم
آجا از دیروز تا حالا قصد جون این 4-5 نفر رو کردن خیلی ها توی کلاس. خب
ما خواهر هم
خلاف
جسی بحث قبل از این مراحل این
مهم نیست تو بحث‌های منطقی مون، برسیم به صناعات، برسیم به بحث برهان تو ذاتی بابا، من یه اشاره‌ای می‌کنم. فلسفه است، منطق نیست. خب جمود کنیم آقا منطقمون رو، ما میخوایم منطق یاد بگیریم. گفتم عرض کردم یکی از بزرگترین اشکالاتی که وجود داره میخوان منطق رو عمیق کنن، فلسفه قاطیش میکنن. منطق منطقه بالاخره، غیر از فلسفه است. درسته که سر سفره فلسفه است، اما منطقه بالاخره. خب فقط احمد شخصی نباشه، شخصی خود نیست، پیش تخته بوده،
پیش تخته بوده.
حاجا این ما ضابطه مدارس قم رو
فیزی ضابطه خاصی خودش داره، ما نمیدونم.
حالا امروز هم احتیاط کنید ننویسید تا فردا دوستان بیارن.
چون به ذهن آمد ممکنه مال کسی باشه گذاشته باشه، اگر استادا با خودتون میارن میبرن. خب زیر
سوال کردنیه بودن.
خب بله الان میرسم حاجا، هنوز توضیح نهایی ندادم.
حاجا باید تطبیقش میکنید با بحثی که میرسم.
خب پس ما اجمالا در جلسه سابق بیان آقای مظفر در علم حسی، خیالی، وهمی و عقلی رو اجمالا رسیده کرد.
یه نکته
که
باید
چون
باید نشد بفرم، ما در بحث بکنم نمی کنم که من در بیارم آخر
نه نه ماده ای که اینجا گفت، کی گفتن ماده رو بحث نمی کنن تو منطق؟
ما از صوبری بحث می کنم تو همین قسمت اول تندیدون.
بله نه این صورت به معنای علمه، نه صور یعنی صور باب ها. بله 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 تو مدخل رو دارید میگید. بله نه اون هیئت فکری درسته. حالا اجازه بدید این میشه سوال اصلی که ما توی اول صناعات خمس میخوایم مطرح بکنیم. ببینید سوالم به اینجا برمیگرده که شما بحث از مبادی عقیسه میکنید، بحث از صناعات خمس میکنید، بحث از حجت و هیئت استدلال میکنید. این سه تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ سر جاش انشاءالله. خب بعد گفتیم که آقای مظفر این سه تا در واقع مرحله رو، این چهار مرحله علم رو بیان کرده و به اتمام رسید. بعد گفت یک سوال اینجا وجود داره. سوال اینه که آیا ایشون که این بیانو کرده این رو اقسام علم بیان کرده، کما اینکه شراح و محشین المنطق این رو به عنوان اقسام علم بیان کردن. میدونید این بیان تربیع در اقسام علم حصولی، بیان مشاعه، چون مشاع قائل به علم وهمی هست خلافاً لمکتب ملا صدرا که در فضای مکتب ملا صدرا ما چیزی به نام علم وهمی جدای از اون ستا نداریم. که البته حالا تو سیستم ملا صدرا پس اینایی که ای آقا بهشون گفته علم وهمی چیان بمونه، اما بالاخره ما چیزی به نام علم وهمی نداریم، تسلیس اونجا. این تربیعی که اینجا وجود داره مال مشاعه، ایشون داره دفاع میکنه از حرف مشاع که علم وهمی داریم. حالا میخواییم ببینیم که اونها که ظاهر محشین و شراح اینه که ما اقسام چهارگانه علم رو داریم میخونیم. خب اگر اقسام ضوابط باب قسمت پیاده میشه، میگم بله پیاده میشه. ضوابط چهارگانه باب قسمت لابد له من ثمره، لابد له من اساس، تقسیم بر جامع و مانع باشه، خاطر شریف آقایون هست دیگه، تداخل ایجاد نشه، جهت جامعه بیاناتی داشته. اینها ضوابط باب قسمت رو میشه پیاده کرد؟ بله میشه پیاده کرد. پیاده بکنیم میگن بله، میگن آقا علم حصولی یا کلیست یا جزئی، یعنی یا یستقو علی کثیرین لا یستقو علی کثیرین. دوران بین نفی و اثبات هم هست، تقسیم خوندید دو طریقه داره، طریقه استقرایی و طریقه دوران بین نفی و اثبات، که اون طریقه در واقع برهانی و قطعیش دوران بین نفی و اثباته. حالا نفی و اثباتش کنیم، یا اینکه یستقو علی کثیرین ام لا، اونجایی که یستقو علی کثیرین بهش میگیم کلی، میشه علم عقلی، بذارتش کنار. اونجایی که لا یستقو علی کثیرین یعنی جزئیه، دوباره اون رو تقسیم میکنیم. یا اینکه اون لا یستقو علی کثیره ارتباط با حاسه داره و قوامش به حواس پنجگانه خارجیه که بهش میگن علم
حسی،
یا اینکه قوامش به حواس پنجگانه نیست که این خودش دو قسمه دوباره، یا اینکه در مطابقش، مطابق یعنی چی؟
واقع.
یعنی اون واقعی که علم من بر اون منطبق میشه، مطابق تطبیق کننده صورت ذهنیه، مطابق یعنی اون چیزی که ینطبق علی بر او صورت من منطبق میشود میشه واقع خارجی، یا اینکه من در مطابقش شرط اشتراط ماده دارم. اشتراط ماده یعنی چی؟ یعنی ان وجود المطابق فی الخارج فهو امر
مادی.
بیان اینطوری بکنید. خب یا اینکه در مطابقش هم ماده نداره. اگه در مطابقش شرط ماده بود میشه علم
خیالی،
اگه در مطابقش شرط ماده نبود میشه علم
وهمی.
بعد هم گفتیم که این مطلب تناقضی با تنافتی و در واقع اختلافی با عبارت های مزفر نداره که علم خیالی صورت داره ماده نداره، علم وهمی نه صورت داره نه ماده. این تنافی نداره. چرا تنافی نداره؟ عرض کردیم، گفتیم که این که میگه علم خیالی ماده ندارد، علم وهمی ماده ندارد، خب علم حسی هم ماده نداره، علم عقلی هم ماده نداره. چرا؟ آفرین، دقیق بگید، بگید که این جایی که این عبارت که بگید حسی ماده ندارد، خیالی ماده ندارد، وهمی ماده ندارد، عقلی ماده ندارد، در واقع دارید صفت کیو بیان میکنید؟ مطابق یا مطابق؟
مطابق.
آقایون این قانونی که آقای مطهری خیلی قشنگ روش می ایستاده تو شناخت شناسیش از آقای طباطبایی خوب اینو استفاده کردن تو اصول فلسفه، که وقتی تو علم اصولی هستیم هر لحظه هی برگه پشترتون رو نگاه کنید ببینید دارید رو پل ذهن حرکت میکنید یا رو پل خارج. احکام ذهن رو درست پیاده کنید، احکام خارج رو درست پیاده کنید. هر عبارتی رو به کامل یه لحظه ایست کنید، برگه پشترتون رو نگاه کنید، جدا نشید از ذهن، چون داریم علم اصولی رو بحث میکنیم. اگه خلط بین مفهوم مستاق بشه همه چی خراب میشه. پس ما الان اونجایی که میگیم که علم خیالی، آقای مظفر فهمیدن علم خیالی ماده ندارد قالب دارد، علم وهمی نه ماده دارد نه قالب، یعنی چی؟ یعنی
مطابق،
یعنی صورت. درسته؟ صورت. خب اش پس مطلب حرف درستیه، اما این حرف تقسیم ثنائی بهت نمیده.
همشون
چون تو هیچ کدومشون ماده وجود نداره. شما وقتی میخوای تقسیم ثنائی کنی در عالم ادراک، اونم ادراکاتی که واقعیت دارن و من شأنه که ان یطابق مع الواقع، همیشه باید باید با چه حرکت کنید؟ با خارجتون حرکت کنید. مطابق با قانون خارج ادراکات ذهنی رو
تنظیم
و دستبندی کنید. به عبارت قشنگه مرحوم مطهری که ما از بعد میبینیم که در عباراتی مثل عبارات خواجه طوسی در خود حکما و منطقین اسلامی، یا حالا بو علی نه، اما در عبارات خواجه هم حتی که از بزرگان منطقینه، خیلی وقتا میبینیم که این مسئله رعایت نمیشه، که ما وقتی میخوایم با ادراکات واقعی ذهنی کار کنیم، ادراکاتی که از خارج میگیریم و به خارج برمیگردن، باید سعی بکنیم تا میتونیم موازینمون رو مطابق با خارج تقسیم بندی کنیم. اگه این کار رو نکنیم یه شبهه به وجود میاد، او شبهه هم عدم انطباق ادراک بر خارج، نه اینکه ذهن ادراکش رو نیش قولی از تو جیب باباش نیورده، همیشه از خارج داره متأثر میشه. شما عبارتتون چی بود؟ اذا اصبح گفت ولد خال نفس من کل علم و فکرت فعلی، بعد اذا اصبح یذوق و یشم و یلمس و یراه حوله من الاشیاء یتأثر من الاشیاء التأثر المناسب. ما تمام ادراکات و حصولیمون رو تو سیستم های مزفر از کجا آوردیم؟
خارج.
از تأثیرات خارجی آوردیم. لذا اگر قرار باشه ما ادراکمون همیشه منطبق بر خارج باشه، ادراک بر مبنای خارج تغییر میکنه، ذهن خودش تصرفی و تغییری در ادراکات من قبل نفسه
انجام
نداره. حالا که اینطوری شد، پس ما به همون مطلب درستی که خودمون گفتیم روز اول برگردیم. ما باید با قیاس خارج حرف بزنیم، نسبت به مطابق نیسنجیم، میگیم تارتن در این علم من ابزارهای حسی دار، یا اینکه جزئیه یا کلیه، جزئیش یا ابزار حسی میخواد یا نمیخواد، اشتراط ابزار حسی درش داریم یا نداریم. اون جایی که اشتراط ابزار حسی نداریم دو دست است، یا مطابقش
خارجی
من شأنهی که ان یکون مادی، یا اینکه مادی نیست. خب تمام شد. بفرمایید.
آقا حالا این سیستمی که الان شما گفتید طبق همون چیزی هم که قبل گفتید درست درنده. و حتی که آقای مظفر زد اشکالشو بهش کجا گرفتیم؟ حالا اگه
حالا اشکال نگرفتیم، شما
گفتید اشکال آقای مظفر، نه شما گفتید حرف آقای مظفر، چون که میخوایم طبق مطابق خارجی حرف بزنیم بهمون چی نمیده، چون تو همشون ماده ذکر شده.
نگفتیم ذکر شده.
خب نه، طبق حرفی که اول زدید برای چی الان شما دوباره برگشتید سر این که با مطابق خارجی تقسیم بکنید؟
گفتیم که اگر گفت ببینید
دوباره میخوام بگم حرف آقای مظفر رو با وجود ذهنی خارجی دوباره بسنجیم ببینیم چطوری اشکالاتش در میاد.
ببینید مسئله این که یه بار میگیم بیان آقای مظفر از لحاظ منطقی تقسیم بندیش غلطه یا درسته، یه بار میگیم بهتر این بود که
اینجوری باشه.
اونی که میگیم بهتر این بود که با مقیاس خارج حرف بزنید، لما سیعتی فی مسائل وجود ذهنی و مسئله معرفت شناسیه، مال فلسفه است، کارش نداری فعلا. اما این قسمت آقای مظفر در تقسیمش اشکال وجود داره، چون این ملاک سنائی نمی کنه بحثو، چون عدم وجود ماده در صورت ذهنی اختصاص به حسی و خیالی و وهمی نداره که دعوا سر این دوتا باشه، همه رو شامل میشه. اینو داشتیم می گفتیم.
خب حالا اگه
صرف نظر از این اشکال نمیتونیم بگیم آقای مظفر اینجا خلط مطابق و مطابق کردن،
نه
که اونجایی که گفتن خیالی ماده و مقدار نداره، اونجا به قیمه این که بعد بخوان
خیالی ماده نداره مقدار داره،
بعد میگیم ماده و مقدار نداره، به قیمهش میخوان بگن خیالی ماده و مقدار
نه
داره، بعد بگیم خلط مطابق.
نه ان شاء الله اینطور نیست، از تو استشمام نمیشه، زور باید بزنیم سر عبارت. حالا ما حسن ظن به مصنف داشته باشیم اگه اشکال بهش نگیریم تا میتونیم، ظاهرا استشمام هم نمیشه از عبارتش. حالا و کیفکان، حالا بریم سراغ بحث بعدی. بچه‌ها یه نکته بیان کردیم، گفتیم که این قضایای وهمی که آقای مظفر گفته مواظب باشید، که شما در مبادی عقیسه گفتید که من یه حس ظاهر دارم یه حس باطن دارم. حس ظاهرم چی بود؟
حواس
پنجگانه. حس باطنم چی بود؟
وجدانیات.
چه فرقی با علم حضوری داشت؟
وجدانیات حضوری هم بعد حصولی میشه.
مطلب درسته، دقیق باید
این بود
که
مجرد
علم حضوری
وجدانیات ما اونجا داریم مبادی عقیسه رو میگیم. مبادی عقیسه قضیه متعلق و تصدیقه. وقتی هم میگیم وجدانیات تو کدوم فضا داریم میگیم؟ تو فضای مبادی عقیسه، که مبادی عقیسه قضیه متعلق و تصدیقه. تصدیق از اقسام علم حصولیه. خب علم حضوری من اون لحظه ایه که خود خوف نزد من حاضره، حالتی به نام خوف. من با مشاهده حالتی به نام خوف علم حضوری به خوف دارم، این میشه علم حضوری. مفهومی که از خوف میگیرم،
گفتیم حضوری یا حصولی میشه،
گفتم باید عبارتو دقیق بگیم. مفهومی که از خوف میگیرم یعنی چی؟ قضایای متخذه از علوم حضوری رو میگن وجدانیات. عبارتو دقیق کنید حاجا، اینا بعدم مقالطه میاره. میری تو آموزش فلسفه میبینید تا اینجا رو میاد یه دفعه میندازتتون پایین، همیه تیکه. قضایای متخذه از علوم حضوری یسما بالوجدانیات. درست شد آقا؟ پس من یه علم حضوری دارم حینی که خوف پیش من هست، یه قضیه ازش میگیرم بهش میگم وجدانیات. درست شد؟ حالا این علم وهمی من نه اون علم حضوری است نه اون وجدانی است. چرا؟ چون بگید دیشب گفتیم، چون اون خوفی که من ازش قضیه رو گرفتم به نام وجدانیات، دقت کنید آقای شما بامونید، اون خوفه در افق نفس من بود و قضیه متخذه، لذا بهش علم حضوری داشتم، و قضیه متخذه از او قضیه متخذه از موجود در افق منه. اما علم وهمی که اینجا دارم میگم یه امر مجردیه که در افق نفس یک کس دیگه ایه، من از بیرون میخوام بهش علم پیدا کنم، میشه حب و ابویه
له،
من پدر و مادرم، مادرم بالا سرم نشست، تب کردم، پاشویم کرد، هی بلند میشد دوابه میداد، هرس میخورد، اینا رو دیدم استنباط کردم که دوستم داره. دوستم داره یعنی چی؟ یعنی یک امر مجردی به نام حب در سقع نفس مادر منه. مادر من به حب خودش علم حضوری داره و بعد از زوال او از او یه قضیه میگیره به نام وجدانیات برای او، علم وهمیش برای من. معلوم شد حالا فرقو؟ خب پس اینم تا اینجا تمام شد، اینم یه نکته ای بود که شرط توضیح دادیم. حالا بعد حالا بریم پله بعدی. حالا سوال تقسیم ثنایی هم کردیم یه بار، تو آقای مظفر خواسته تقسیم بکنه یا نخواسته تقسیم بکنه؟ اگر بگیم که ما هو ظاهر المحشی و ظاهر الشراح و ظاهر هر کسی که نشسته از این عبارت استظهاری کرده ای بوده تا حالا تقسیم علم کرده، بیان الان تمام آقایون اینطوریه، یعنی اون آقایون فی ما نعلم ها، کسایی که دیدیمه، حالا نمیدونیم شاید کسی پیدا شد که این رو استظهار، اما قالب متعارف عبارت که تدریس میشه بیان میشه اینه که تقسیم اقسام علم حصولیه یه عبارت. اگر گفتیم اقسام علم حصولیه با این تفسیر قالبی که الان تو افواه وجود داره که آقا ایشون تقسیم علم حصولی کرده، اینطوری بیان میکنه، میگن اومد علم حضوری رو خارج کرد، گفت دعوای ما سر علم حضوری، بعد گفت که در علم حضوری من رأس المال و علوم حسی حواس پنجگانن، بعدش هم همین تقسیم بندی رو کرد که بیان کردی. اگر کسی اینو گفت اشکال بهش میشه. اگر کسی گفت که حواس پنجگانه رأس المال علوم حسی هست، ایش میگه نه وجدانیات، وهمیات چیه؟ چون تو وهمیات شما از رأس المالتون استفاده نمی کنید، سن از جنس این رأس المال نیستن.
آجا ولی
طریقش طریقشه، طریقش غیر از خودشه، وقتی دوتا جنس مقایر شدن هیچ وقت عیب به اونه میرسی تو.
نه آجا خود درکش به علم حضوری بوده که بعدا حضوری شده، یعنی برای خودمون محبت پیش اومده فهمیدیم محبت چیه،
میدونم. نه یه چیز دیگه است الان تو عبارت نیست. نه خب اینو نگفتیم تو عبارت هم. نه من گفتم نه تو عبارت،
شما گفتید که چطوری ما وقت خوف میاد دستمون،
اون مال توضیح وجدانیات
با همین بچه ما
تو علم وهمی
کرده. حالا ما اگه قبل اینکه برای خودمون خوف پیش بیاد خوف مادرمون رو ببینیم میفهمیم خوفه،
نمیدونم فعلا تو عبارت نیست، منم اینو متعرض نشدم.
نه
نه متعرض نشدم، میریم یه جا دیگه الان اشتباه میشه دوباره. حالا
ما وقت از
بله
وهمیات از حقایق میگیریم،
حقایق میگیریم، حقایق اما مجردان اما مادی،
حواس پنجگانه میگیریم، مثلا همین بسر، مثلا ما مثلا مثلا میذاریم همین قول بسر
وهمیات غیر از مجارت اینجا دیگه نو کردن او وهمیات او قلیل من عبادی شکورای مزفر ماره توی صناعات خمس بذارید ان شاء الله وهمیاتو جان نه اصطلاح مشترک لفظی شد دوباره علم وهمی غیر از وهمیات مواد یقیس است
قبل از مقالطه
آره بعد خب حالا حالا به اجازه بدین او تیکر بذارید حالا
سر هر کی خودتون
من عجله دارم بعد جمعش کنیم یه لحظه بعد تیکر تمام کنیم خب آقا حالا ببینید گفتیم که شما علم وهمیتون هیچ وقت از رأس المال استفاده نمی کنه خب. چون علم وهمیتون اصلا از جنس ماده نیست رأس المالتون حواس ظاهری هن که با ماده کار میکنه گفتیم حق این نکته اول نکته دوم ملاک تقسیمتونه که ملاک تقسیمتون هم به شما راه نمیده اینطوری تقسیم کنید دیدی تو عبارتم پیادش کردیم مگر اینکه با این بیانی بگید که خودمون بردیم با مطابق خارجی بیانش کردیم اما گفتیم حق اینه که آقای مظفر اینجا نخواسته تقسیم ادراک اصولی کنه خواسته سیر تکون جوهری مدرک رو بیان کنه
بله
و ظاهر عبارت ایشون هم اینه ارتقاء مراتب مدرک که ادراک رو با خودش میاره بالا ظاهر عبارت با انسان شروع میشه اینشون داره یه نفس شناسی میکنه اینجا اذا ولد الانسان یولد و هو خالد نفس ثم تترقی مدارکه ثم یتوسع فی ادراکه هی داره ارتقاء مراتب نفس انسان رو بیان میکنه نمیخواد بگه که من که بهت میگم علم حسی رأس الماله تو به من اشکال کنی که کی گفته علم حسی با حواس ظاهر رأس المال علوم حصولیه مگه من قضایای وجدانیاتی ندارم که علم قضایاش علم و حصولی هم وجدانیات خودتون گفتید الان اما ربطی هم به حواس ظاهر پنجگانه هم ندارن متخذ از علم و حصولی هم پس اصلا رسول مالتون جامع امانه نیست ممکن کسی یه اشکال کنه میگم آقای مظفر اصلا قصدش اینطوری بیان کردن بوده که تو اشکال بشکنی اشکال غلطه و ایشون چی اراده کرده؟ ایشون خواست که دو جمله قفنی اینطوری بگه بگه که آقا من دارم میگم که انسان سیعتی انشاءالله هر کم آدرس میخواد اصول فلسفه مقاله پیدایش کسرت در ادراکات مفصل ایشون آیت الله اونجا قلم زده توی قضیه انسان در ابتدای تولدش علم داره خوف پیشش هست اما علم به خوف خودش نداره هیچ وقت نداره شما میگی علم و حضوری چجوری وجدانیات درست میشه؟ تو دوباره برمیگه صلاحات توضیح میدیم ذهن میاد انسان رو به عنوان یه موجود خارجی میذاره از خود انسان عکس میگیره یعنی ذهنی که شناسنده است خودشو میخواد بشناسه نفس که شناسنده است خودشو میخواد بشناسه بعد که میخواد خودشو بشناسه در درون خودش یه چیزی به نام حب میبینه یه چیزی به نام خوف میبینه یه چیزی به نام بغض میبینه این میشه علم به علم چرا؟ چون خود خوف علم حضوریه من میخوام علم پیدا کنم به علم حضوری خودم درست آقا؟ این علم به علم برای بچه تو اول تولدش به وجود نمیاد هیچ وقت اصلا بچه وقتی داره معامله میکنه با خارج حتی نمیفهمه داره باز از صورت به خارج میرسه او وقتی شیر میخواد نمیفهمه از صورت شیر داره به شیر میرسه این فکر میکنه داره با همه چی؟
معامله
خارج میکنه مستقیم معامله خارجه برای بچه این طوریه دیگه هنوز علم به علم نداره ما تا کلاس پنجم اول راهنمایی هم نمیفهمیدیم این داره که انسان صورت ذهنی داره شاید تا حالا هم نفهمیدیم که حالا یعنی این مسئله واسطه خوردن علم و حصولی مفهوم گیری اینا مال الانه نه مال بچه بعد به تولد بچه لذا ایشون راست میگه بعد به تولد بچه اون چیزی که بچه تو اولین سیر استکمالیش شروع میکنه کار با حواسه و هو رسول ما حرفم حرف درستی فکر کنم دفاع کنه چقدر حرفش زدی
یعنی با تصدیقات کار میکنه
فقط با تصدیقات.
تصدیق مقدم.
لذا تصدیق مقدم سر جاش انشاءالله. جواب سوالیو که دیروز مطرح کردیم جلسه بعد از ظهر آقایون رو داره میده. خب پس اینطوریه که پس ما رأس المالی داریم. رأس المال به این معناست که من در ابتدای ارتباطم با خارج همیشه از کانال حواس پنجگانه میرم جلو. خب این قدم اول. پله دوم نفس. وقتی وسعت پیدا میکنه، یواش یواش انسان ارتقا پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که یک قوه‌ای رو به نام تخیل در درون خودش راه بندازه. این تخیل خاصیتش اینه که خلق از عدم نمیکنه. کارش تجزیه و ترکیبه. یه چیزی رو میگیره تجزیهش میکنه، بعد اینا رو که تجزیه کرده میبره، یه دوتا از این میاره، دوتا هم اونی که تجزیه کرده، سه تا هم اونی که تجزیه کرده، با هم چفتشون میکنه، یه قول درست میکنه. این پله بعد نفسه. لذا شما میبینید بچه ها در اولین کاری که میکنن نقاشی میکنه. یه حالا روانشناسیش کنید. تخیل تقریبا دومین یا قریب به دومین قوهیه که شروع میشه، شروع میکنه به فعالیت کردن در درون انسان. چون داره نفس شناسی میکنه، خوبم داره میگه. خب بعد که این تمام شد، یواش 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 قدرت پیدا میکنه که از کانال این تجزیه و ترکیب به تحلیل واقع خارجی برسه. وقتی به تحلیل واقع خارجی رسید، میتونه از بوسیدن مادر پی ببره به حب مادر. این مال بعد از تجزیه و تحلیله. یعنی بوسیدن رو تحلیل میکنه به حب پی میبره، زدن رو تحلیل میکنه به بغض پی میبره. این کار سومی که بشر انجام
داده. اند به جنایتش پیدا نکرده.
بله نمیدونم، فعلا داره عبارت های مزفر رو توضیح میده. فعلا داره عبارت نگفته، شاید هم پیدا کرده. فعلا بذار عبارتش دفاع کنیم.
خب
دفاع فعلا عبارتش توضیح بدیم. نمیتونه، تو عبارتش الان وجود نداره. خب حالا دفاع کنیم، فعلا اول حرفش رو درست بفهمیم چی میخواد بگه، بعد اشکال کنیم. یه بار ما تو مقام اشکالی، یه بار تو مقام دفاع. اول تقریرش کنیم حرفش رو. این بیان آقای مزفر. خب دیگه وقت نداریم، ما باید بریم برسیم به چیز. ساعت 4 رو کجا بذاریم آقای؟
جا همین جا آجا هایی پروگرمی بخلیم. حالا همین بیام اینجا چهار. حالا هاجو همین چهار بیام اینجا.
خب نه، یه جایی باید پیدا کنید. آقایون بشینن، من سری خودم میرسونم.
موجزشون کجاست؟
موجز بعد
از نماز پس یه جایی پیدا کنه.
هاجو همینجا.
حالا یه فکری بفرمایید سر این قضیه که حالا این حرفا رو بعد از اینکه توضیح دادیم همه هم خوب بودن، آیا اینا ربطی به منطق دارن؟ ما تو منطق میتونیم این حرفا بزنیم؟ کار منطقی بوده اینا؟ حرفاشو خوب درست کردیم، خوشگل فهمیدیمش. و بعدش هم به قرینه اینکه ایشون علم عقلی و علم کلی رو مقدمه بر ایستا بیان کرده، نشون میده که ایشون دنبال این تحلیله نبوده. چون علم عقلی تو این تحلیل مال قبل از خیالیه. وقتی بچه میخواد قوه تخیلش رو بندازه، قدرت تجزیه و تحلیل مال بعد از اینه که مفاهیم کلی رو، یعنی عقلیه باید بره کجا الان؟ قبل از خیالی قرار بگیره. ایشون اگه طرف خواسته تحلیل مراتب نفس بکنه به ظاهر عبارتش، اگه طرف خواسته تقسیم مراتب تقسیم ادراک حصولی بکنه، کما که علم عقلی رو مقدم کرده، از توی این تناقض باید در بیاییم ما. صلی الله علی محمد و آله محمد.